ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه دهم ماه جوزای سال 1401 هجری شمسی برابر است با 31 ماه می سال 2022 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. در افغانستان بانک امروز 12.5 میلیون دلار آمریکایی را اعلام میکند. صابر محمد سخنگوی این بانک برای رادیو آزادی گفت که اقدام با در نظر داشت وضعیت بازار و پالیسی حفاظت ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی صورت میگیرد. وی از همه شرکت های واجد شرایط خواست که در این مزایده اشتراک کنند.
از تمام شرکت های خدمات پولی و بانک های تجارتی خواسته شده که با شرایط برابر است در این لیلام شرکت کنند.
بانک مرکزی افغانستان برای ثبات پول افغانی هر از گاه دلار به بازار عرضه می کند. اگرچه این اقدام به ثبات ارزش افغانی کمک کرده، ولی مردم شکایت می کنند که نرخ مواد اولیه پایین نیامده است. افغانستان اکثر مواد اولیه مورد نیاز خود از قبیل گندم، روغن و شکر را از خارج وارد می کند. وزارت مالی حکومت طالبان می گوید به صادرات زغال سنگ از طریق تورخم به پاکستان اجازه نمی دهد. صادرات زغال سنگ از این بندر در این اواخر به گونه بی سابقه افزایش یافته است. برخی مردم شکایت می کنند که لاری های بار به محموله زغال سنگ سبب ازدحام شده و شهرها را مسدود می سازند. اعلامیه وزارت مالیه می گوید این اقدام به خاطر صورت می گیرد تا میوه تازه از طریق تورخم صادر و از پوسیدن آن جلوگیری شود. حکومت طالبان به صادر کنندگان زغال سنگ گفته که صادرات خود را از بندرهای پکتیا، پکتیکا و خوست انجام دهند. رئیس جمهور ایران بعد از ملاقات با همتای تاجیکی خود در تهران دیروز گفت که حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان قابل نگرانی است. وی بعد از ملاقات با امام علی رحمان در نشست خبری مشترک گفت در مورد تقویت صلح، امنیت و ثبات در افغانستان نظر مشترک دارند. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که تهران و دوشنبه حضور تروریستان در افغانستان را تحمل کرده نمی توانند. ایران از افزایش فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید در 5 ماه گذشته بیش از 5000 مورد بیماری رابیس یا گزیدگی سگ‌های دیوانه در کشور ثبت شده است. جاوید تجیر سخنگوی این وزارت می گوید از آغاز سال تا کنون 3121 واقعه گزیدگی مردان، 952 واقعه زنان و 1096 واقعه گزیدگی اطفال در شفاخانه ها ثبت شده است. آقای حجیر افسود که حداقل 8 تن از این مریضان در این مدت جان باختند. و گزارش ها می رسانند که گفتگو میان طالبان پاکستان و حکومت پاکستان به میانجیگری طالبان افغان پیشرفت کرده است. طرفین روی تمدید آتش بس و آغاز دور بعدی گفتگوها در اواسط ماه جون توافق کردند. آخرین دور گفتگو میان طرفین در آغاز هفته جاری در کابل به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. قطر یک بار دیگر خواهان تعامل امریکا و غرب با طالبان شد. مسئول جمعیت هلال احمر قطر میگوید برای بررسی بحران بشری در افغانستان به یک بحث بین المللی نیاز است. شماری از مخالفان سیاسی طالبان در ترکیه با نماینده خاص امریکا برای افغانستان ملاقات کردند. یک تن از افراد نزدیک به اپوزیسیون میگوید
آقای تام وست با نمایندگان مسئله لویه جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده.
بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد سیستم بانکداری متعارف را به سیستم بانکداری اسلامی مبدل سازد. یک تحلیلگر می گوید
با ایجاد سیستم بانکداری اسلامی نیاز است با کشورهایی که سیستم بانکداری اسلامی در آنها توسعه یافته روابط و کار تجارتی بیشتر شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. رئیس جمهوری روسیه به همتای ترکیه خود گفت که مسکو آماده است در همکاری با انقره معاصره بنادر اوکراین را برای صادرات غله کاهش دهد. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی،
اگر حکومت ما میخواهد که شناخته شوند، بالای دخترها، بالای زنها را حداقل منحیث یک انسان در حساب بیارن.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه قطر یک بار دیگر خواستار تعامل امریکا و غرب با طالبان شد و هشدار داد که منزوی ساختن هرچی بیشتر طالبان افغانستان را دچار هرج و مرج و بی‌نظمی خواهد کرد. شیخ محمد آل‌ثانی در گفتگو با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که جامعه جهانی می تواند از طریق تعامل با طالبان از سیاست‌های افراطی این گروه جلوگیری کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
شیخ محمد آل‌ثانی وزیر خارجه قطر در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز می گوید اگر جامعه جهانی از آغاز با طالبان روابط برقرار می کرد شاید جلوه برخی از پالیسی های افراطی آنها گرفته می شد. اما برخی کارشناسان به این باورند که طالبان بعد از برگشت به قدرت به تدریج به پالیسی های افراطی خصوصا محدودیت بر زنان رو آوردند که در نتیجه جامعه جهانی از آنها فاصله گرفت و به رسمیت شناختن حکومت آنها دشوار شد. شنکای کروخیل عضو سابق ولسی جرگه و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که وی با نظر وزیر خارجه قطر موافق نیست.
زده قطر در وزیر خارجه
نظر وزیر خارجه قطر از دیدگاه من درست نیست، چون طالبان نباید برای تغییر افکار خارجی ها دست برکت های افراطی میزدند. آنها باید بدانند که به هر اندازه‌ای که دست به اقدامات افراطی می‌زنند، به همان اندازه خود را از مردم خود دور می‌سازند.
اما وزیر خارجه قطر می‌گوید که اگر از آغاز با طالبان تعامل صورت می‌گرفت، شاید جلوه بسیاری کارها گرفته می‌شد. وی می‌افزاید که عملاً می‌بیند که تندروی افزایش یافته و بحران اقتصادی مردم را به افراطیت و نزاع سوق می‌دهد و این چیزهایی است که باید از آنها اجتناب شود. وزیر خارجه قطر در این حال از یک سلسله اقدامات طالبان چون محدودیت بر دختران و زنان انتقاد می کند، ولی باز هم غرب و جامعه جهانی را به خاطر تحریم طالبان مقصر می داند. وزیر خارجه قطر که این کشور 18 ماه میزبان مذاکرات طالبان و امریکا بود می گوید که اکنون هم فرصت است تا از بدتر شدن وضعیت جلوگیری شود.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه قطر یک بار دیگر خواستار تعامل امریکا و غرب با طالبان شد. همزمان با این مسئولان جمعیت هلال احمر قطر می گویند برای بررسی بحران بشری در افغانستان به یک بحث بین المللی نیاز است. علی بن حسن الحمادی منشی عمومی این نهاد روز گذشته در نشستی که در پیوند به مشکلات بشری در افغانستان برگزار شده بود گفت که برای حل بحران بشری در افغانستان به تحرکات جامعه جهانی ضرورت است. در این نشست مسئولان هلال احمر و صلیب سرخ تعهد کردند که برای کاهش تأثیر وضعیت بد بشری موجود بر افغانها توجه ویژه می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این بخشی از ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی است که یک مادر برای به دست آوردن لقمه‌نان برای اولادهای خود از مردم کمک می‌خواهد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تهدید بحران بشری متوجه افغان‌ها شده است. گزارش‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیشتر از نیم نفوس افغان‌ها با گرسنگی روبرو هستند و چیزی برای خوردن ندارند. هرچند طالبان بارها از جامعه جهانی خواسته است که در این شب و روزهای دشوار دست افغان‌ها را بگیرند، اما شرایطی را که جامعه جهانی برای بیرون رفت افغانستان از این وضعیت پیشنهاد کرده است، طالبان یکی آن را هم نپذیرفته است. اما با این همه، روز گذشته نشست به هدف بررسی وضعیت بشری در افغانستان و چگونگی کمک‌های بشری جامعه جهانی در دوحه برگزار شد. در این نشست به شمول علی بن حسن الحمادی منشی عمومی هلال احمر قطر، الکساندر ماتیو مسئول منطقه صلیب سرخ و سرمیش برای آسیا، ایلو فیلیون رئیس آیارسی در افغانستان، ماتیو الحق رئیس سرمیشت طالبان و شمار از نمایندگان سفرهای کشورهای خارجی شرکت کرده بودند. در اعلامیه منتشر شده از سوی سرمیشت قطر نوشته شده است که در این نشست روی وضعیت بشری در افغانستان و در کنار آن روی راه‌های کاهش تاثیرات آن بر افغان‌ها بحث شد. در اعلامیه به نقل از علی بن حسن الحمادی رئیس هلال احمر قطر نگاشته شده است که آنان تاکید کردند که که چگونه نیازمندی های افغان هایی که با مشکل روبرو هستند را پورا کنند و در کناران افغانستان را که از چندین دهه به این طرف در آتش جنگ سوخته است از این حالت نجات بدهند تا ثبات و امنیت مردم آن تامین شود. اعلامیه افزوده است در این نشست توافق شد که چگونگی وضعیت بحران بشری در افغانستان از نزدیک بررسی شود، نیازمندی های عاجل و آنچه سبب نجات زندگی مردم می شود مشخص گردند و در کناران خلاهای در سکتورها مشخص شود که رای حل دائمی را برای مشکلات فعلی افغانستان باز می کند. در اعلامیه هلال احمر قطر این نیز تذکر داده شده است که آنان به جهان دعوت داده اند که مسئولیت بشردوستانه‌شان را در برابر کشور ادا کنند که از نزدیک به نیم قرن مرکز سیاست جهان بوده و تخریب شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مخالفان سیاسی طالبان که در ترکیه به سر می برند و در این اواخر از تشکیل یک ائتلاف خبر دادند، با تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان ملاقات کردند. تدویر لویه جرگه در کابل در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
منابع نزدیک به شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در ملاقات روز یکشنبه در استانبول نظر تدویر یک لوی جرگه از سوی طالبان مورد بحث قرار گرفت. سردار محمد اوغلی، عضو سابق ولسی جرگه که روابط نزدیکی با این شورا دارد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که درباره لوی جرگه که طالبان به تدویر آن اشاره کرده اند میان اعضای شورای عالی مقاومت ملی اختلاف نظر وجود داشت.
آقای تام وست با نمایندگان مسئله لوی جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد، یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در آن اشتراک بکنند. در این ملاقات تعدادی از آنها اشتراک در لوی جرگه طالبان را به صورت کلی رد کردند، اما تعدادی از آنها که ممکن است شمارشان اندک بوده باشه، علاقه نشان دادند که در لویه جرگه طالبانی اشتراک بورزند و در پهلوی از او در ساختار حاکمیتی به نام حکومت فراگیر قومی هم اشتراک داشته باشند.
در این میان محمد ناطقی که وی نیز روابط نزدیک با شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دارد گفت که اعضای شورا تاکید کردند که قبل از تدویر لوی جرگه باید روی تشکیل یک حکومت فراگیر توافق صورت گیرد. آقای ناطقی که از نزدیکان محمد محقق یکی از رهبران این شورا پنداشته می شود، در صفحه فیسبوک خود نوشته که در ملاقات این هم خواسته شد که درباره حقوق مردم و دستاوردهای 20 سال گذشته نیز یک توافق صورت گیرد. شماری از سیاسیون افغان که اکثریت آنها در حکومت‌های دو دهه گذشته در افغانستان مواقف برجسته داشتند، هفته گذشته در منزل عبدالرشید دوستم در انقره گرد هم آمده یک تشکیل سیاسی به نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلان کردند. آنها حکومت طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده خواستار گفتگو شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان تصمیم دارد سیستم بانکداری متعارف را به سیستم بانکداری اسلامی مبدل سازد. صابر مومن، سخنگوی این بانک، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند این تغییر زمانگیر است، اما به گونه تدریجی عملی خواهد شد. از سوی دیگر عبدالله واحدیار، آگاه امور اقتصادی، میگوید برای کارایی داشتن سیستم بانکداری اسلامی باید رابط تجاری با کشورهای اسلامی بیشتر شود و این سیستم به گونه درست عملی شود. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
پس از گذشت حدود 10 ماه از حکمیت طالبان در افغانستان، حالا بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان میگوید تلاش ها به هدف تغییر سیستم کنونی بانکداری متعارف با سیستم بانکداری اسلامی ادامه دارد. صابر محمد سخنگوی این بانک روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شریعت بورد به نوبتی غونډه کې
در نشست نوبتی شریعت بورد در مورد نظام بانکداری اسلامی و تطبیق آن بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفت. چون نظام بانکداری اسلامی در کشورهای پیشرفته عملی است، این نظام در افغانستان نیست که یک پروسه زمانگیر است و گونه تدریجی تطبیق می‌شود.
اما آقای مومن در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در حال حاضر بیشتر معاملات بانکی در بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان و بیشتر بانک ها با استفاده از سیستم بانکداری متعارف انجام می شود. اما با آمدن حکومت طالبان تلاش ها بر این است تا این سیستم با سیستم بانکداری اسلامی تغییر کند. عبدالله وایدیار آگاه امور اقتصادی سیستم بانکداری اسلامی را یک سیستم خوب می داند، اما تاکید می کند که باید این سیستم به صورت بهتر آن تطبیق شود تا نتیجه مؤثر داشته باشد. آقای وایدیار به رادیو آزادی گفت:
اسلامی بانکداری که با ایجاد سیستم بانکداری اسلامی نیاز است با کشورهایی که سیستم بانکداری اسلامی در آنها توسعه یافته روابط و کار تجارتی بیشتر شود. باید این سیستم به صورت درست و بهتر آن تطبیق شود.
آقای وایدیار با گونه مثال از توسعه سیستم بانکداری اسلامی در ترکیه یادآوری کرد و تاکید کرد که در افغانستان نیز باید در این مورد توجه بیشتر شود. بانکداری متعارف نوع نظام بانکی مبتنی بر بهره بوده و هدف از آن کسب درآمد از طریق بهره است. در این نوع نظام بانکی ارزش زمانی به عنوان مبنای برای اعمال نرخ بهره بر سرمایه به حساب می آید. اما بانکداری اسلامی نوع بانکداری با فعالیت بانکی است که با احکام اسلامی با ویژه مقررات برای مقابله با ربا و رباخوری همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می شود. در حال حاضر در کنار بانک مرکزی افغانستان شمار از بانک های خصوصی نیز فعالیت دارند که بعضی از آنها با استفاده از سیستم بانکداری اسلامی خدمات را به مشتریانشان عرضه می کنند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه اورگ و آزادی رادیو نقطه کام. برنامه را ادامه می دهیم. رئیس جمهور روسیه به همتای ترکی خود گفته که مسکو آماده است تا در همکاری با انقره محاصره بنادر اوکراین را کاهش دهد و صادرات غله از این بنادر از سر گرفته شود. صادرات گندم از اوکراین و روسیه 30% تمام چنین صادرات در جهان را تشکیل می‌دهند. ملل متحد در این اواخر هشدار داد که جنگ اوکراین باعث قحطی خصوصاً در کشورهای آفریقایی خواهد شد. موضوع را سلطان محمد سرور دنبال کرده است.
رئیس جمهور روسیه به همتای ترکی خود گفته که مسکو آماده است در همکاری با انقره رفت و آمد به بندرهای را آزاد کند که به علت جنگ در اوکراین مسدود شدند. اعلامیه کرملین به نقل از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین منتشر ساخت که وی در صحبت تلفنی روز دوشنبه با رئیس جمهور اردوغان به آمادگی روسیه برای همکاری با شریکان ترکی در ترانزیت بحری اشاره کرده که این امر صادرات غلجات از بنادر اوکراین را نیز شامل می شود. کرملین گفت که جانبین درباره تضمین دریانوردی امن در بحیره های سیاه و آزوف و دور کردن تهدیدهای ماین‌های کارگزاری شده صحبت نمودند. ده ها کشتی اموال تجارتی در بندرهای اوکراین گیر مانده توسط نیروهای روسیه محاصره شدند. در نتیجه صادرات گندم و دیگر اقلام از اوکراین و روسیه که در مجموع 30% کل صادرات گندم در جهان را دارند متوقف شده است. جامعه جهانی از مسکو خواسته که بنادر را باز کند و به صادرات غله از اوکراین اجازه دهد. رئیس جمهور پوتین در صحبت تلفنی فونی هفته گذشته با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شول صدر اعظم آلمان گفت که روسیه آماده است در جستجوی گزینه‌ها برای ادامه صادرات از بندرهای بحیره سیاه کمک کند، اما در این حال وی دور کردن محاصره بندرهای اوکراین را بر رفع تحریم‌های مرتبط ساخت که غرب به خاطر حمله 24 فوریه به اوکراین بر مسکو وضع کرده است. از سوی دیگر دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفت که اردوغان به پوتین گفته است که ترکیه آماده است نقش خود برای خاتمه جنگ در اوکراین را از سر گرفته و در یک سیستم نظارتی میان اوکراین، روسیه و ملل متحد نیز سهم بگیرد. مذاکرات ماه مارچ میان نمایندگان اوکراین و روسیه در استانبول کدام پیشرفتی نداشت، ولی ترکیه که هم با مسکو و هم با کیف روابط نزدیک دارد بارها پیشنهاد میانجیگری کرده است.
گزارش بود در رابطه با تحولات اخیر اوکراین از رادیو آزادی.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه بمانید. از قاچاق انسان شنیده اید. در ادامه از قاچاق مواشی از افغانستان به کشورهای دیگر جزئیات خواهیم داد.
بین 5 تا 6 هزار از مواشی امروز از ولایت ایراز قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
اگر حکومت ما میخواهد که شناخته شوند، بالای دخترها، بالای زنها، زنها را حداقل منحیث یک انسان در حساب بیارن.
اما پیش از این همه جاوید نعیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله نیوزویک به مناسبت 30 می روز یاد بود از سربازان امریکایی که در افغانستان کشته شدند یادآوری کرده است. مجله به نقل از امیلا گرین، دختر هارولد گرین که در افغانستان کشته شده بود، نوشته که این روز برایش خوشحالی نمی آورد. امریکایی ها هم از سال 30 می با عنوان میموریال دی یا روز یاد بود به آن ده سربازان کشورشان ادای احترام می کنند که در بیرون ایالات متحده کشته شدند. یک شرکت به نام بیرقهای شجاعت نظامیان بازنشسته امریکایی پیشنهاد کرده که امریکایی ها می توانند این روز را به همدیگرشان مبارک باد گویند. امیلیا گرین به نیوزویک گفته سوی شرکت های مختلف ایمیل های را دریافت کرده، اما از پیام های آنها ناراحت شده است، زیرا به باورش این روز است که به یاد بود از قربانیان جنگ برگزار می شود، نه روز مبارکی. به گفته امیلیا روز یاد بود رخصتی است و با آغاز تابستان زمان خرسندی است، اما او افزوده که برای آنهایی که عزیزانشان را از دست دادند بدترین روز سال است. و روزنامه نیویورک تایمز به افغانستان با نشر چند تصویر تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه شمار سربازان امریکایی تجارت‌هایی را بر اساس تجربه‌هایی که در افغانستان و سایر کشورها آموختند برا انداختند. در ادامه آمده است 3 تن از امریکایی‌ها در سال 2014 در افغانستان با شمار از دهقانان دیدار کردند و سپس برنامه‌ای را تحت نام رومی اسپایس به اجرا گذاشتند. به نوشته روزنامه یکی از این امریکایی ها گفته بود که با آوردن زعفران در اتاقی که حضور داشتند حیران شده بود، زیرا از بوی خوش آن شاید هر آشپز بی خود شود. در ادامه آمده است که این برنامه برای حدود 4000 زن در افغانستان زمینه کار را فراهم کرد، اما بنیانگذاران پروژه نمی خواستند تا در حمایت حکومت های امریکا و افغانستان قرار داشته باشند، زیرا هر دو دولت برایشان موفق ثابت نشده بودند. همچنان از ماتف گرفن یک سرباز دیگر امریکایی نقل شده که پس از دوره ماموریتش در افغانستان و دیدار از یک کارخانه تولید چپلی در امریکا، ساخت و تولید چنین چپلی ها را آغاز کرد. نیویورک تایمز عکس های را هم از کسب و کار این سربازان نشر کرده و نوشته است که جنگ افغانستان در کنار موارد منفیش پهلوهای دیگر هم دارد که شاید آموزش تجارب از افغانستان برای نیروهای امریکایی یکی از آنها باشد.
حالا میشنوید که تادی قصابان هرات میگوید که روزانه تا 6000 رسم وشی از این ولایت به ایران و پاکستان قاچاق می شود. به گفته مسئولان اتحادیه، قاچاق مواشی از هرات در سال جاری نسبت به سال گذشته 2 برابر شده. این وضعیت همچنین باعث شده که قیمت گوشت در شهر هرات افزایش چشمگیر بیابد. بیشتر در این گزارش.
اسماعیل پس از نزدیک به 1 ماه زندگی بدون خوردن گوشت مانند کباب و شوربا و منتو به بازار اصلی گوشت فروشی شهر هرات آمده است تا مقدار ناچیز گوشت گوسفند بخرد، آن هم برای مهمانانش. اسماعیل 45 ساله، سرپرست یک خانواده 6 نفر است. او میگوید به دلیل افزایش قیمت گوشت و مشکلات اقتصادی دیگر نمیتواند مثل گذشته گوشت بخرد.
پارسال که میتونیم دور بر هفته یک دو شب سه شب میتونستیم بسونیم، امسال که والله نمیشه میمون دارم همین دو نیم سی ساعت بیاردانیم، فقط نازوغ میمونهای خود ما فامیل که بروی چلیپای گفتیم چیزه نمیشه خریده نمیشه گیرونه نمیشه به میمون خود بریم.
اتحادی قصابان هرات میگوید که بسیاری از مردم توانایی خرید گوشت گاو و گوسفند را از دست دادند. دلیل آن افزایش قاچاق مواشی از جمله گوسفند و گاو از سال گذشته به ایران و پاکستان بوده است. با گفته اتحادی قصابان هرات، مواشی نخست با موترهای بزرگ لاری از ولایات همجوار مانند بادغیس و فرا به نقاط صفری مرزی ایران و پاکستان انتقال داده می شود و سپس از راه‌های غیرقانونی به این کشورها قاچاق می شود. عبدالقادر رحیمزاده رئیس اتحادیه قصابان هرات می گوید که از سال گذشته تا کنون قیمت هر کیلو گوشت گوسفند از 350 افغانی به 550 افغانی رسیده است. رحیمزاده بر رادیو آزادی می گوید که 60% مواشی به ایران و 40% به پاکستان قاچاق می شود.
نسبت به سالهای گذشته فکر کنم بین 50% افزایش بیشتر تره که آماری که از گنج حیوانات ما امروزه داریم بین 5 تا 6 هزار رسم وشی امروزه از ولایت ایراز قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
این امر بر کار قصابان هم تأثیر منفی گذاشته است. عبدالقفور یک قصاب محلی در هرات میگوید که تعداد مشتریان روزانه او نسبت به سال گذشته از 50 نفر به کمتر از 15 نفر کاش یافته است.
رو کاروبار ما خب بسیار تاثیر میذاره به خاطر اینکه مرد خوش که قیمت باشه مردم نمیتونه بخره. وقتی که نتونه بخره کم میخرن، کم بخرن به من فروش کمتر میشه، تعاملا فایده هم به ما کمتر. علت افزایش اول هم قاچاق میشه، مالداری و دامداری که هست از تمام ولایت‌ها ور افتاده.
طالبان در هرات قاچاق مواشی از این ولایت را تایید میکنند. محمود چار رسولی سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در ولایت هرات میپذیرد که در پیوند به قاچاق مواشی در این ولایت هیچ بازداشتی صورت نگرفته است، اما او به طور کلی آنچرا که به گفته او جلوگیری از قاچاق حیوانات اهلی به کشورهای همسایه است بیان کرد.
نظر به فیصله و مصوبه هایی که از مرکز به ما ارسال